سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برخی از خبرنگاران زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگویند که کار کردن برای آنها به مانند به گفته آنها را رفتن در زمین فرش شده از ماین های انفجاری است. اداره امور زنان سازمان ملل متحد این اظهارات زنان خبرنگار را ناوقت دیروز در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرده. فردا جمعه 3 ماه می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می شود. عاطفه، یکی از خبرنگاران زن افغان، به اداره امور زنان سازمان ملل متحد گفته که خطر کار در عرصه ژورنالیسم را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پذیرفته، اما جزئیات در مورد این که با چی خطرات در این راستا مواجه است ارائه نکرده. این اداره افزوده که برخی از خبرنگاران زن هنوز هم به عنوان یک مبارز در افغانستان باقی ماندند. طالبان تعهد کردند که با آزادی بیان پایبندند، اما بسیاری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند که از حق آزادی بیان در افغانستان محرومند و نمی توانند بر اساس اصول خبرنگاری در حاکمیت طالبان فعالیت کنند. اتحادیه اروپا از کمک 15 میلیون یورویی به افغانستان در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی و امداد رسانی به زنان آسیب پذیر خبر می دهد. رافائلا لودیسی، شاستافیر این اتحادیه برای افغانستان، دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که پتریس استوباس، رئیس بخش آسیا، آسیای میانه، شرق میانه و حوزه پاسیفیک اتحادیه اروپا در سفرش به افغانستان سند این کمک را امضا کرده. و گفته لودیسی، کمک 15 میلیون یورویی به هدف حمایت از جوامع محلی در افغانستان صورت می‌گیرد. برنامه جهانی غذا می‌گوید که هرروزه برای بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان وعده‌های غذایی قوی را فراهم می‌کند تا برای فعال ماندن و یادگیری بیشتر آنها کمک شود. بخش افغانستان این برنامه دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که نباید هیچ کودک گرسنه به مکتب برود. برنامه جهانی غذا در حالی که صدها هزار کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند، گفته که شمار کودکان روبرو با این بیماری به حدود 3 میلیون تن رسیده. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که فعالیت‌های حیاتی بشری در افغانستان به دلیل کاهش زیاد بودجه محدود شده. اوچا دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق پیام داد که اگرچه جنگ و خشونت در افغانستان کاهش یافته، باز هم مردم این کشور به شدت به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. با گزارش اوچا، در سال 2024 در افغانستان حدود 23.7 میلیون تن به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت. با گفته این اداره، 3 میلیارد و 60 میلیون دلار درخواست برای نجات جان نیازمندان در افغانستان تنها 7.8% را دریافت کرده. و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به امارات متحده عربی فشار آوردند تا نشان دهد که در حال سرکوب شرکت‌هایی است که از تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین فرار می‌کنند. سه منبع به خبرگزاری رویترز دیروز از این اقدام مشترک خبر دادند، اما خواستند بنابر اساسیت موضوع از آنها نام گرفتن نشود. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دیروز تایید کرد که مقام‌های آمریکایی، بریتانیایی و اتحادیه اروپا هفته گذشته به عنوان بخش از یک تلاش هماهنگ و گسترده‌تر برای جلوگیری از رسیدن کالاهای تحریم شده به روسیه از امارات متحده عربی دیدن کردند. منابع اکنون گفتند که مقام‌های سه کشور از امارات متحده عربی خواستند تا معلومات را در مورد صادراتش به روسیه با آنها شریک سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. در ادامه عکس‌العمل‌ها به حمله گروه داعش بر مسجد شیعه ها در ولایت هرات، یک پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در تامین امنیت اقلیت‌ها کوتاه آمدند.
اتفاقی که میفته در اکثر این موارد، گروه طالبا توانه زیر ندارن که از اقلیت‌ها داخل افغانستان محافظت بکنن.
یافته های یک تحقیقات در مورد ناپدید شدن اطفال در مسیر اروپا نشان میداد که از هر 3 طفل یکی آنها افغان بوده. نزدیکان یکی از اطفال ناپدید شده میگوید
قصیر داشت احساس بره به سمت اروپا و کمکی انده که بتونه پدر مادر خود انجام بوده. همی راستا بوده که زمان وقتی که سمت یونان میره همینجا ناپدید میشه تا با این حال دیگه.
در ادامه میشنوید که وضع محدودیت های طالبان بر کار مؤسسات غیر دولتی به نگرانی مسئولین نهادها افزوده.
فعالیت های آگاهی دی از طرف وزارت اقتصاد منع قرار گرفت و ای که آگاهی دی از طریق منابع و مساجد صورت میگیره و ای هم یک چالش برای مؤسسات است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا گفته کشورش در نبود برنامه بشار دوستانه از عملیات نظامی در شهر رفح غزه حمایت نخواهد کرد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 13 ماه ثور 1403 خورشیدی برابر میشه با 2 ماه می 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان حقوق بشر با محکومیت حمله دوشنبه گذشته در ولایت هرات وقوع چنین رویدادها در برابر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده است. همزمان شازدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که تمامی افغان‌ها حق دارند که در فضای امن به عبادت بپردازند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دوشنبه گذشته در ولایت هرات را که در آن اقلیت شیعیان در یک مسجد هدف قرار گرفتن را پذیرفته. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارد.
یک پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر از حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان در جلوگیری از چنین رویدادها کوتاه آمدند. فرشته عباسی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که طالبان نتوانستند از اقلیت‌های مذهبی در افغانستان محافظت کنند.
حمله که روز دوشنبه به مسجد شیعه ها در ولایت هرات ولسوالی گذره صورت گرفته یکی از سلسله حملات هدفمند داعش بر شیعه ها و اقلیت هزاره در افغانستان است. دیدبان حقوق بشر در سپتامبر 2022 یک گزارش جامع را در مورد این حملات ترتیب داده بود. در او زمان مستندات ما نشان میداد که زمانی که طالبا حکومت به دست گرفتن داعش حداقل مسئولیت 20 حمله کلان را بر شیعه و هزاره در افغانستان به عهده گرفته که بیشتر از 1000 نفر کشته و زخمی ساختند.
همزمان با این کرندکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان حمله ای روز دوشنبه در مسجد ولسوالی گذره را نکوهش کرده است. او در پیام دیروز در شبکه اکس تویتر سابق با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده و گفته است که تمامی افغان ها حق دارند تا در فضای امن و بدور از هراس به عبادت بپردازند. از جانب دیگر سازمان همکاری اسلامی با تقبیه حمله دوشنبه در هرات از مقام های طالبان خواسته تا تلاش های بیشتر را به خرج دهند و به چنین خونریزی ها علیه غیر نظامیان در افغانستان نقطه پایان بگذارند. این سازمان در اعلامیه دیروزش گفت که مسئولین حمله هرات باید شناسایی و به عدالت سپرده شوند تا در برابر قضا به این اقدام وحشتناکشان پاسخگو قرار گیرند. در حمله بر مسجد منطقه شهرک در ولسوالی گذره ولایت هرات 7 تن جان باختند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد مرگبار را بر اقلیت شیعیان پذیرفته است. وزارت خارجه پاکستان هم با نکوهش کردن این رویداد گفته که تروریسم در هر سطح قابل محکوم کردن است. پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر این رویداد را شدیداً نکوهش کرده بودند. همزمان با این شورای عمومی علمای شیعه هرات از حکومت طالبان خواسته تا عاملان این رویداد را به شدت مجازات کند. این شورا در اعلامیه‌اش حمله دوشنبه را وحشیانه خوانده و گفته است که این رویداد باعث تأثیر افغان‌ها شده است. بار نخست نیست که شیعیان در ولایت هرات هدف حملات گروه داعش قرار گرفتند. پیش از این نیز چندین مرتبه اقلیت شیعیان در هرات در حملاتی که مسئولیت آنها را داعش پذیرفته بود قربانی شده بودند. حکومت طالبان ادعا میکند که داعش در افغانستان مخفیگاه و پناهگاه ندارد، اما وقوع رویدادهای مرگبار در داخل افغانستان و فراتر از آن در ایران و روسیه زنگ خطر را برای برخی کشورها به صدا درآورده است. در 4 جنوری امسال حمله در ایران رخ داد که در نتیجه بیش از 80 تن کشته شدند. مسئولیت آن را داعش پذیرفت. در 22 ماه مارچ حمله بر تالار موسیقی در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه رخ داد که در نتیجه دست کم 144 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هم داعش پذیرفت.
از ادامه عکس‌العمل ها در مورد حمله دوشنبه گذشته در ولایت هرات شنیدید که گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفت و در بخش از این گزارش اظهارات فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر هم شنیدید. همکارم جاوید نعیمی در گفتگوی مفصل که با خانم عباسی داشته در آغاز از او پرسیده که آیا طالبان در جلوگیری از وقوع چنین عملات کوتاه آمدند؟
متاسفانه این حملات سلسله وار است. اتفاقی که میفته در اکثر این موارد گروه طالبا توانه زیره ندارن که از اقلیت ها داخل افغانستان محافظت بکنن و در کنار از وقتی اتفاق میفته و قربانی های این حادثه همو حمایت هایی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره. زمانی که ما با اکثر قربانی‌ها صحبت می‌کردیم، کسایی که نیاز بود به شفاخانه برسن به شفاخانه نمی‌رسیدن. در اکثر موارد کسایی که از این حملات زنده می‌براین و زخمی میشن تداویای دراز مدت لازم دارن که فعلا طالبا هیچ برنامه مشخصی بر رسیدگی به این ندارن.
ادامه این گونه حملات از دید شما تا کدام حد نگران کننده است؟
نگرانی کلان است. دیدبان حقوق بشر بارها نگرانی خود را ابراز کرده و یکی از موارد داره که ما متحد هستیم و سعی میکنیم که او را انجام بدیم است که تمامی حملات را مستندسازی میکنیم و در این زمان مطمئن میشیم که ما دادخواهی میکنیم برای حمایت و تهیه کردن حمایت‌های بیشتر برای قربانیان چنین حملات.
خب حمایت را که شما از او یاد کرده این چگونه حمایت و پشتیبانی با خانواده ها و بازمانده های قربانیان باید صورت بگیره؟
اولا بر رسم چراسی آسیب پذیری هزارها و شیعه در افغانستان است. نفسی که طالبا قبول بکنن که اینمی اقلیت ها داخل افغانستان نیاز به تدابیر امنیتی بیشتر دارن، نیاز به حفاظت و محافظت بیشتر دارن، مثلا اماکن عمومی و تجمعاتی را که اقلیت های مذهبی داخل افغانستان دارن باید بیشتر مواظب باشن. بخاطر از اینکه داعش این حملات هدفمند خود را طی سالها داشته و به هیچ کسی جای شک نیست و کاملا معلوم است که هر جایی که فرصتش باشه مکاتب را، شفاخانه را و مساجد هزارا و شیعه ها را مورد حمله قرار داده. یکی مسئله تدابیر امنیتی است. در کنار از او در اکثر مواردی که این حملات اتفاق میفته کسایی که قربانی میشن کسایی هستن که نانآور خانواده خود را از دست میتن، کسایی هستن که مسئولیت خانواده خود را دارن. نیاز است که یک سیستم حمایتی داخل افغانستان باشه برای زخمی ها. اکثر اینا تداویای دراز مدت نیاز دارن، بعضیشون نیاز دارن از افغانستان برن بیرون. اینمی کمک های مالی که اولا که خانواده ها بتانن شرایط بهتر داشته باشن و در کنار از او بتانن که زخمی های خود به جای درستی برسانن و تداویای دراز مدتشون را برشون فراهم بکنن یکی دیگه از مواردی است که باید باشه. در کنار از او اکثر کسایی که نه تنها کسایی که در این حملات امو جان سالم به در میبرن، اعضای خانواده اینا به لحاظ روانی زیر فشار هستن. مشاوره های روانی یا فراهم کردن همین فرصتی که از موارد دیگه است که باید در نظر گرفته شوه. ما زمانی که امرای خانواده قربانی ها صحبت میکردیم گفتن که پیش به دست گرفتن قدرت توسط طالبا دولت قبل پالیسی داشت که یک مقدار کمک مالی صورت میگرفت به کسایی که در این حملات جان خود از دست میدادن، بر خانوادهشون یک مقدار کمک مالی صورت میگرفت. اونها ما مال به شکل منظم نیست. اینا حداقل چیزایی است که باید در نظر گرفته شود و باید باشه.
فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر بود که برادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته بیش از 50,000 طفل مهاجر بدون همراه ناپدید شدند. این تحقیق که سوی خبرنگاران فرامرزی و گروه گمشده در اروپا انجام شده نشان داده که در هر 3 طفل یک تن از آنها از افغانستان بوده. این در حال است که اقارب برخی اطفال گمشده در مسیر اروپا میگویند که تا هنوز از سرنوشت آنها نتوانستن با خبر شوند. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می دهد که 51,344 کودک مهاجر بدون همراه پس از ورود به کشورهای اروپایی در 3 سال گذشته ناپدید شدند. این تحقیق که از سوی خبرنگاران فرامرزی همکار با گروه گمشده در اروپا بر اساس معلومات جمع‌آوری شده از حدود 31 کشور اروپایی انجام شده و سالهای 2021، 2022 و 2023 را در بر می گیرد، نشان می دهد که یکی از هر 3 کودک ناپدید شده از افغانستان بوده است. کودکان دیگر اتباع سوریه، مصر، تونس و مراکش هستند. گروه گمشده در اروپا میگوید با توجه به اینکه اسناد کافی در مورد دوسیه ها موجود نبود و برخی کشورها اصلا اطلاعات مربوط به چنین کودکانی را جمع‌آوری نمی‌کنند، رقم واقعی میتواند بیشتر باشد. این تحقیق که بر اساس کشور مبدا، جنسیت و سن کودکان ناپدید شده دسته‌بندی شده، همچنان می‌افزاید که در 3 سال گذشته تقریبا 47 کودک در هر 3 روز پس از ورود به اروپا ناپدید شده. بر اساس تحقیق گروه گمشده در اروپا، ایتالیا و اتریش بیشترین آمار کودکان مهاجری ناپدید شده را ثبت کرده و بعد از آن بلژیم، جرمنی و سوئیس به ترتیب دارای بیشترین این مواردند. اخی لیون سرمنشی گروه گمشده در اروپا ناپدید شدن این گروه کودکان مهاجر بی سرپرست در اروپا را تکان دهنده و نگران کننده خوانده است. این در حالی است که نزدیکان برخی از این کودکان افغان گمشده در مسیر اروپا میگویند تا هنوز از سرنوشت آنها نتوانستند باخبر شوند. نزدیکان امید، یک کودک 17 ساله افغان باشنده کابل که در مسیر رفتن به اروپا در اواخر سال 2020 در یونان ناپدید شده، به رادیو آزادی میگوید که خانواده این کودک نگران او هستند و تا هنوز انتظارش را میکشند. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که امید فقط یک پدر و مادر پیر دارد که به دلیل حمایت از خود و پدر و مادرش راه مهاجرت غیرقانونی به سوی اروپا را در پیش گرفته بود.
کسی داشت احساس بره به سمت اروپا و کمکی انده که بتونه پدر مادر خود انجام بده. همین راستا بوده که زمان وقتی که سمت یونان میره همجا ناپدید میشه تا با این حال دیگه.
آگاهان حقوق کودکان بحران اقتصادی پس از حاکمیت دوباره طالبان را باعث شدت گرفتن مهاجرت غیرقانونی کودکان و نوجوانان به سمت کشورهای اروپایی عنوان میکنند. اسد، یک تن از فعالان حقوق کودکان، به رادیو آزادی میگوید
علت‌های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حال طفلایی که در حد حالا 12 و 14 و الی 16 بدن، در این سن اینا دیگه مجبور شدن از طرف خانواده ها و از طرف خودشان به اصطلاح قصد ترک وطن را بگیرن، بیاین ایران، از طریق ایران به مرزهای به اصطلاح ترکیه و اونجا هم به سمت اروپا.
یافته های تحقیق گروه گمشده در اروپا نیز نشان می دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 تعداد کودکان افغانی که راهی کشورهای اروپایی می شوند افزایش یافته است. این در حالی است که پیش از این در سال 2021 نیز گروه گمشده در اروپا گفته بود که حداقل 18,000 کودک بی سرپرست مهاجر در بین سالهای 2018 و 2020 در کشورهای اروپایی ناپدید شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که وضع محدودیت‌های طالبان بر کار مؤسسات غیر دولتی به نگرانی مسئولین نهادها افزوده. ای که چی محدودیت‌های وضع شده تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش در نبود برنامه بشار دوستانه از عملیات نظامی در شهر رفح غزه حمایت نخواهد کرد. این سو صدر اعظم اسرائیل گفته که در صورت رسیدن به توافق آتش بس و یا هم نرسیدن به آن، عملیات نظامی علیه گروه حماس در شهر رفح به اجرا گذاشته خواهد شد. باز هم جاوید نعیمی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که هنوز طرح عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه را برای نجات جان غیر نظامیان ندیده است، اما تاکید کرده که واشنگتن از چنین حمله حمایت نخواهد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز دیدار دو نیم ساعته در بیت المقدس داشتند. پس از این دیدار اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که عملیات رفح با وجود موضع آمریکا و هشدار قاطع سازمان ملل متحد که گفتند چنین اقدام باعث بحران جدی بشری خواهد شد ادامه می‌یابد. بلینکن پس از دیدار با نتانیاهو و خبرنگاران گفت که اگر برنامه‌ای مؤثر و قابل اعتماد برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان وجود نداشته باشد، ایالات متحده نمی‌تواند از عملیات نظامی بزرگ در رفح حمایت کند. با گفته وزیر خارجه آمریکا، از دیدگاه کشورش راه‌های دیگر نیز وجود دارد که از آنها در برابر چالش‌های جاری گروه حماس استفاده شده می‌تواند. تأکید او بر این بود که به عملیات در مقیاس بزرگ نیاز نیست. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. با گزارش رویترز، سخنگوی دولت اسرائیل گفته که کشورش قصد دارد تا جنگجویان باقی مانده حماس را از بین ببرد. این سخنگو افزوده که اسرائیل متعهد به نابودی 4 پایگاه از میان 5 پایگاه حماس در رفح است و در این مورد برنامه هایش را با وزیر خارجه آمریکا در میان می گذارد.
بیشتر از خبر،
شمار از مسئولان مؤسسات غیر دولتی محلی در مورد محدودیت های تازه طالبان ابراز نگرانی کردند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان اخیراً دستور داده که نادهای خیریه دیگر اجازه ندارند که در زمینه های آگاهی دهی عامه، اهل منازعات، دادخواهی و تحکیم صلح فعالیت کنند. بیشتر در این گزارش.
هر روز فعالیت های مؤسسات در قسمت تطبیق برنامه‌شان با چالش های
این مرد 38 ساله مسئول یکی از مؤسسه های غیر دولتی داخلی در افغانستان است. او به دلیل ترس از مجازات طالبان نمیخواهد که نام و محل بودباشش در گزارش گنجانده شود. مؤسسه تحت مدیریت او بیشتر از 7 سال میشود که در بخش های برنامه های آگاهی دهی و تطبیق پروژه های عام المنفع کار کرده است. او میگوید که چند ماه قبل وزارت اقتصاد طالبان محدودیت های با گفته او دست و پاگیر را بر شیوه فعالیت مؤسسه های داخلی وضع کرد که بر زندگی او و همکارانش سخت تاثیر کرده است. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
چند وقت قبل فعالیت های آگاهی دی از طرف وزارت اقتصاد منع قرار گرفت و ای که آگاهی دی از طریق منابع و مساجد صورت میگیره، این هم یک چالش برای مؤسسات است، چون بیشتر آگاهی دی های صحی تعلیمی و آگاهی دی ها در بخش زراعت و آگاهی ها ما در بخش مراقبت های صحی، اینها تخصصی تر اگر از طریق مؤسسات در مکان های مختلف صورت بگیره تأثیر گذارتر است تا ای که از طریق منابع صورت بگیره.
او با سخنانش این گونه ادامه میدهد.
مؤسساتی که تازه تأسیس هستند و یا پروژه نداشته باشند و مشکلات داشته باشند، بدون شک این مؤسسات متوقف میکنند و روند کارشان را بسته میکنند تا ای که اونا بیشتر مالیات بالایشان نیاید و مصارف دفتر و مصارف مالیدهی و مصارف ثبت مجدد بالایشان نشود و اونا منجر به بسته شدن میشه و این هم یک مشکل بزرگی است که باز هم نیروی کار و جوانا و مؤسسات یه هم یک ضربه برای آنها وارد می شود.
دیگران هم نگرانند. این مرد 34 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان از نام و جای بودباش خود در گزارش خودداری می کند، یکی دیگر از مسئولین مؤسسه های داخلی در افغانستان است که بیشتر از 4 سال در بخش صحت و معارف کار کرده است. او هم از محدودیت های تازه انتقاد می کند.
در شرایط فعلی دشواری های خوددار کارهای مؤسسات و کارهای مؤسسه‌ای و پروژه‌ای، ما در بخش صحت و معارف و مسلکی کار میکردیم. بعد از اینکه وزارت اقتصاد حکومت فعلی صاحب رتنگ ساخت سر اینجا، محدودیت ها خود تاثیرات بسیار بدی و منفی را بالای تمام اینجا داشتن.
وزارت اقتصاد طالبان در ماه جدی سال 1402 در مکتوب به نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی دستور داد که دیگر در بخش‌های آگاهی دهی عامه، حل منازعات، دادخواهی و تحکیم صلح فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این وزارت برای این کار دلیل روشن ارائه نکردند، اما گفتند راه‌اندازی برنامه‌های مانند آگاهی دهی، کار زیربنایی نبوده و اجرای آن را ضروری نمیدانند. این وزارت همچنان در مکتوب اضافه کرده است که مسئولان محلیشان از طریق تبلیغ و آگاهی دهی در منابر و مساجد توسط متنفذین قومی در بخشای آگاهی دهی آمه کار میکنند. در آخرهای سال 2022 بود که حکومت طالبان زنان افغان را از کار کردن با مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد. چند ماه بعد ملل متحد خبر داد که طالبان به کارمندان محلی زن این سازمان جهانی دستور دادند که در خانه بمانند، اقدامی که با انتقادها و نکوش‌های گسترده‌ای به همراه شد. علیم خان علیم از فعالان اجتماعی است. از او که از موضوع با خبر است پرسیدم که چرا طالبان به فعالیت مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان محدودیت بیشتر وضع کردند. پاسخ او این است:
بسیاری از مؤسسات غیر وابسته، مؤسساتی که به شکل آزادانه میخواهند کار بکنن، اونا حاضر به باجدهی به طالب ها نیستن و میخواهند امو هزینه هایی که دارن به دست خود و به گونه مستقیم با مردم افغانستان را شریک بسازن، که طالب ها در این قسمت موافق نیستن. توقع طالب هایی است که تمام کمک های تحت هر عنوانی که میاد باید به طالب ها داده شود. به این خاطر بعضی از مؤسسات قبول نکردن و هماهنگی نکردن و حاضر به باجدهی با طالب ها نشدن، محدودیت ها را وضع کردن تا اینا تسلیم به خواست ها توقعات طالب ها شان.
آقای علیم در ادامه در پیوان به این موضوع بیشتر میگوید:
طالب ها در همه سطوح خواهان محدودیت هستند و اینا هیچ نوع آزادی، هیچ نوع فعالیت و هیچ نوع فعالیت اجتماعی مخصوصا از طرف زنها و مردهای افغانستان ده که بیرون از چوکات و محدوده معین کرده شده از طرف طالب ها باشه را نمیپذیرند. اینا فقط فکر بخصوص و بسته خودشان را میخواهند در افغانستان حاکم بسازند.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. مجله خبری آذر را با این گزارش به پایان میرسانم که کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی های بیستاوره جام جهانی را اعلان کرده. بیشتر در این گزارش.
در این تیم با کپیتانی راشد خان 15 بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره شاملند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد گزینش بازیکنان برای رقابت‌های بیستاوره جام جهانی بر رادیو آزادی گفت:
این تیم یک تیم متوازن بود که شامل بازیکنان مجرب و یک تعداد بازیکنان جوان که در کرکت داخلی درخشیده بودند و همچنان در اواخر در سریز آیرلند خوب بازی کرده بودند با اونا هم جای داده شده.
آقای سادات همچنان افزود که در این اواخر بازیکنان تیم ملی افغانستان به خاطر بازی‌های داخلی بیستاوره IPL و بازی‌های جاری در سریلانکا برای رقابت‌های جام جهانی بیستاوره آمادگی کامل دارند. امسال در کنار 3 بازیکن جدید، کریم جنت، محمد اسحاق و نور احمد لکنوال، راشد خان، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننگیال خروت، نوین الحق، فضل حق فاروقی و فرید احمد ملک در این رقابت ها از افغانستان نمایندگی می کنند. شمار از بازیکنان پیشین و علاقمندان کرکت می گویند در صورتی که توازن در ساختار تیم مد نظر گرفته شده باشد، بازیکنان می توانند در رقابت های جام جهانی خوب بدرخشند. استیگل عابد بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
در این تیم یک ترکیب خوب ایجاد شده می تواند به خاطر که در آن آل راوندرانی وجود دارند که همیشه در بخش بیتینگ بالایشان حساب شده است. اگر توازن تیم در نظر گرفته شود در جام جهانی می توانند خوب بدرخشند.
علاقمندان بخش کرکت با تیم اعلام شده برای رقابت‌های بیستاوره جام جهانی خوشبین هستند و آرزوی پیروزی این تیم را دارند. نعمان شهرزاد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
قسم که افغانستان در مسابقات پنجاوره هم توانست خوب بازی کنه، هم قسم انشالله امید است که در مسابقات بیستاوره جام جهانی هم خوب بازی کنه. در بی‌صبرانه منتظر از این مسابقات هم هستیم.
اما یک تعداد علاقمندان دیگر کرکت بالای ترکیب این تیم انتقاد میکنند. مسعود یکی از این علاقمندان بر رادیو آزادی گفت:
چانس دادن به بازیکنان جوانی که آنقدر تجربه کافی با تیم‌های بزرگ دنیا را ندارن یک خطر به خصوص خود دارد، اما کرکت بورد خطر را به گردن گرفته، چون که خوب است که بازیکنان جوان ما در بازی‌ها چانس داشته باشند.
رقابت‌های بیستاوره جام جهانی با تاریخ 2 جون سال جاری میلادی آغاز می‌شود. تیم افغانستان در این رقابت در گروه سی با نیوزیلند، وست‌اندیز، یوگاندا و پاپو نیوگینی رقابت خواهد کرد. افغانستان در بازی اول خود به تاریخ 4 جون با یوگندا، بازی دوم خود را به تاریخ 8 جون با نیوزلند، بازی سوم را به تاریخ 14 جون با پاپیونگینی و بازی اخیر را در گروه خود به تاریخ 18 جون با وستندیز انجام می‌دهد. تیم افغانستان برای راهیابی به مرحله بعدی رقابت‌ها باید 3 بازی را برنده شود.